18. کمیسر اسپنس که ناراحت بود و چهره روستایی سرخش از عصبانیت بیشتر سرخ شده بود، به گوشه دیگر سالن، جایی که هرکول پوارو ایستاده بود، نگاه کرد و با نفرت گفت: چه جنایت تمیز و مرتبی، مرتب و کریه، خفش کردن با یه شالگردن ابریشمی، یکی از شالگردنهای خودش، همونی که اون روز به گردن داشت، خیلی سریع و ماهرانه انداخته دور گردنش و دو سر اونو گرفته و با قدرت کشیده. تمیز، سریع و مطمئن. روشیه که لاتولوتا در هندوستان به کار میبرن. به شاهرگ گردن فشار میاره، طوری که قربانی وقت نمیکنه فریاد بکشه یا تقلایی بکنه. باید آدم واردی باشه. هر کسی میتونه این کارو بکنه. کافیه موقعیت قربانی رو در نظر بگیره. عملاً با مشکلی مواجه نخواهد شد. به خصوص وقتی قربانی هیچ سوء ظنی نداشته باشه و این طور که معلومه خانم آپوارد به هیچ وجه سوء ظن نداشته. پارو به تایید سر تکان داد و گفت: بله، آشنا بوده. با هم قهوه خوردن. دو فنجان قهوه. یکی مال خانم آپوارد و دیگری مال مهمان. روبروی هم قرار داشت. آثار انگشتان با دقت از روی فنجان مهمان پاک و محو شده. ولی خب، رژ لب کامل پاک نشده و اثر ضعیفی از اون باقی مونده. پس زن بود؟ شما خودتونم به یک زن شک داشتین. اینطور نیست موسیو پوارو؟ اوه بله بله، گفتم این احتمال هم وجود داره. کمیسر اسپنس گفت: خانم آپوارد یکی از اون عکس‌ها رو میشناسه، عکس لیلی گمبول، و به این ترتیب چنین به نظر میرسه که رابطه ای بین این قاتل و قتل خانم مکگینتی وجود داشته باشه. پوارو به تأکید گفت: بله، این دو ماجرا به هم ربط داره. بعد یاد خانم آپوارد افتاد که در آخرین ملاقاتشان به پوارو گفت: خانم مکگینتی مرده. چطور مرده؟ چون فضولی کرده. کمیسر اسپنس گفت: از نظر خانم آپوارد اون شب بهترین موقعیت بوده. پسرش روبین با خانم آلیور به تماشای تئاتر میرن. بعد از رفتنشون به فرد مورد نظر تلفن میکنه و از اون میخواد به ملاقاتش بیاد و همونطوری که حد زده بودین میخواسته نقش کاراگاه خصوصی رو بازی کنه. چیزی شبیه همین، ولی به نظر من بیشتر کنجکاوی بوده. اطلاعاتی داشتن که ترجیح دادند نزد خودشون نگه دارن، ولی ناگهان تصمیم گرفتن با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر دانسته‌هاشون رو تکمیل کنن. بدبختانه هیچگاه نخواست بفهمه کاری که می‌کنه چقدر خطرناکه. پوارو آه کشید و گفت: اکثر مردم هنوز فکر می‌کنن جنایت بازیه، در صورتی که به هیچ وجه اینطور نیست و چنین تصوری اشتباه محضه. من به ایشون این موضوع رو یادآوری کردم، ولی چه فایده؟ حاضر نشدن به حرفای من گوش بدن. بله، کاملا درست می‌فرمایین. ما هم به این موضوع معتقدیم. به هر حال وضعیت طوریه که حدس ما رو کاملا تایید می‌کنه. حتی روبین هم قبل از حرکت بار دیگه وارد خونه میشه. درست وقتی مادرش صحبت‌هاش تموم شده بوده و گوشی رو گذاشته بوده. با این حال باز هم خانم آپوارد از افشای نام میهمانش خودداری کرده و کوشیده اون رو به صورت راز نگه داره. جالب اینجاست که روبین و خانم آلیور هر دو دقیقاً فکر می‌کردن که میهمان ناشناس شما هستین. هرکول پوارو غمگین گفت: کاش این طور بود. ببینم تا به حال حد زدی این میهمان ممکنه کی باشه؟ عقلم به هیچ جا نمیرسه. میدونی بعضی اوقات فکر میکنم اینجور وقتا همه چیز خود به خود اتفاق افتاده. اون کلفت پیر هم نتونست اطلاعاتی بده؟ نه، ظاهراً ساعت ده و نیم شب بر میگرده و با کلید مخصوص از پشتی وارد میشه و یک راست به اتاقش میره و میخوابه. اینطور که میگفت خونه کاملاً تاریک بوده و حدس میزنه خانم آپوارد خوابیده و روبین و خانم آلیور هم هنوز بر نگشتن. از طرفی تقریباً کر شده و به سختی راه میره. بنابراین اصولاً توجهی به اطراف نداشته. بقیده من از اون کلفت‌های پیریه که کاری از دستشون بر نمیاد و اگرم گاهی بخوان کاری انجام بدن اونقدر غر میزنن که آدم ترجیح میده خودش انجام بده. پس به این ترتیب هیچ شباهتی به کلفت‌های پیر وفادار نداره. اوه نه، اصلاً تازه یکی دو سال قبل استخدام شده. پاسبانی سرش را داخل اتاق کرد و گفت قربان، خانمی اومده و میخواد شما رو ببینه. میگه اطلاعاتی درباره ماجرای دیشب داره که باید به شما بگه. درباره دیشب؟ بفرستیدش تو. لحظاتی بعد دیدری هندرسون وارد شد. تا حدودی پریده رنگ و عصبی به نظر میرسید و طبق معمول کمرو و خجول بود و به محض ورود این پا اون پا کرد و سرانجام عذرخواهانه گفت فکر کردم بهتر خودم بیام. امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. به هیچ وجه خانم هندرسون، بفرمایین. کمیسر اسپنس برخاست و یکی از صندلی‌ها را جلو کشید و به او تعارف کرد. دیدی روی آن نشست و حالت نشستنش به گونه‌ای بود که انگار مدیر مدرسه قرار است دختر مدرسه‌ای تنبلی را سرزنش کند. کمیسر اسپنس برای اینکه او را به حرف زدن تشویق کند با خوشرویی گفت مثل اینکه می‌خواستین درباره ماجرای دیشب صحبت کنین. منظورتون خانم آپوارده؟ بله، درسته که خانم آپوارد به قتل رسیده. لابد باید درست باشه. منظورم اینه که پستچی و نونوای محله هم تایید کردن. ولی مادرم میگه حقیقت نداره. ناگهان سکوت کرد. ولی کمیسر اسپنس با همان لحن گفت متاسفانه مجبورم بگم مادرتون اشتباه میکنه و این حادثه حقیقت داره. به هر حال بهتره از این موضوع بگذریم. ظاهرن میخواستین اعتراف چیزهایی به ما بگین. دیدری به تأیید سر تکان داد و گفت بله، آخه میدونین من اونجا بودم. رفتار اسپنس تغییر محسوسی کرد و به نظر میامد نرم‌تر شده باشد، حال اینکه در زیر ظاهر آرامش شمع پلیسی نهفته بود. پرسید که فرمودین شما اونجا بودین، یعنی در لابنام، در خونه آپوارت‌ها؟ بفرمایین چه ساعتی بود؟ دقیقا نمیدونم، ولی حدس میزنم بین 8:30 تا 9 شب بود. البته احتمال اینکه ساعت 9 باشه بیشتره. به هر حال بعد از شام بود، چون میدونین اون به من تلفن کرد. میفرمایین خانم آپوارت به شما زنگ زد؟ بله، و گفت که روبین و خانم آلیور قراره به تئاتر در کالنکویی برن و ایشون تنها هستن و از من دعوت کرد اونجا برم و با اون قهوه بخورم. و شما هم رفتین؟ بله. و با ایشون قهوه هم خوردین؟ دیدری به علامت نفی سر تکان داد و گفت نه، من اونجا رفتم و در زدم ولی جوابی نیومد. بعد در رو که قفل نبود باز کردم و وارد حال شدم. تاریک بود. البته قبل از اینکه وارد بشم متوجه شده بودم خونه کاملا تاریکه و هیچ یک از اتاقها روشن نیست. خیلی متعجب شدم و یکی دو بار خانم آپوارد رو بلند صدا زدم ولی بازم جوابی نیومد. بعد فکر کردم حتما اشتباه شده. فکر میکنید چه اشتباهی شده بود؟ فکر کردم شاید ناگهان تصمیمش رو عوض کرده و با روبین و خانم آلیور به تئاتر رفته باشه. بدون اینکه به شما اطلاع بده؟ به نظر خودم هم قابل قبول نبود. فکر نکردین شاید علت دیگه‌ای داشته باشه؟ خب فکر دیگم این بود که شاید فریدا درست متوجه پیغام نشده و اشتباهی بازگو کرده. فریدا خارجیه و چند بار مرتکب اشتباهات مشابهی شده. از طرفی دیشب ما رو ترک میکرد و خیلی هیجان زده بود. خب بالاخره چه کار کردین؟ هیچی، راهمو کشیدم و برگشتم. به خونه؟ بله، البته یک راست به خونه نرفتم. هوا خیلی خوب بود و مدتی هم قدم زدم. کمیسر اسفن سوال دیگری نداشت و در سکوت مخاطب خود را نگاه می‌کرد. ولی پوارو دید کمیسر اسفنس به دهان دیدری هندرسون خیره شده است. بالاخره کمیسر اسفنس بلند شد و گفت: خب، خیلی متشکرم خانم هندرسون. اومدن شما به اینجا کار بسیار عاقلانه ای بود و از توضیحاتتون خیلی سپاسگزارم. و همانطور که با او دست می‌داد، دیدری هندرسون گفت: به نظر خودم باید می اومدم، ولی مادرم نمی خواست بیام. در این صورت اگر بفهمه حتما ناراحت خواهد شد. ولی فکر می کنم کار درستی کردم. مطمئنن همینطوره. دیدری هندرسون را تا دم در همراهی کرد و برگشت. روی صندلیش نشست و همانطور که با انگشتانش روی میز می زد به پوارو نگاه کرد و گفت: روژه لب نداشت، یا شاید امروز صبح به عمد نزده بود. نه تنها امروز صبح، اون هیچ وقت روژه لب نمی زنه. عجیبه، اونم این روزا، اینطور نیست؟ این دختر خودش هم عجیب و غریبه. چطور بگم، گویی خودش رو پیدا نکرده. خیلی بو کشیدم، ولی مثل اینکه حتی عطرم نزده بود. حال اینکه طبق اظهارات خانم آلیور شب گذشته عطر مشخصی در خونه پیچیده بود. از اون عطرای معروف و گرون. روبین آپوارت هم این مورد رو تایید میکنه. ضمن اینکه اطمینان داره شباهتی هم با عطرهایی که مادرش استفاده میکرد نداشت. پوارو گفت: این دختری که من میشناسم از هیچ گونه عطری استفاده نمی کنه. اسپنس گفت: منم همینطور فکر می کنم. شباهت زیادی با کاپیتان تیم هاکی دختران مدارس قدیمی داره. ولی به هر حال فکر نمی کنم کمتر از 30 سال داشته باشه. نه؟ درست حد زدی؟ روانشناسا این گونه دختران رو روشنایافته توصیف می کنن. فکر نمی کنی این طور باشه؟ پوارو این نظر را قبول داشت، ولی عقیده داشت حالت روحی دیدری هندرسون پیچیده تر از این حرف هاست. کمیسر اسفنس که اخم کرده بود گفت: هرچی فکر می کنم می بینم جور در نمیاد. نه رژ لبی، نه عطری، ضمن اینکه مادرش هم حی و حاضره. در این صورت فکر اینکه دیدری هندرسون همون لیلی گمبل کوچولو باشه رو باید از سر بیرون کنیم. چون مادر لیلی گمبل وقتی لیلی 9 ساله بود در کاردیف و در جریان دعوای یک عده مست به قتل میرسه. با این حساب رابطه ای بین دیدری هندرسون فعلی و لیلی گمبل گذشته وجود نداره. ولی این مورد رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شب گذشته خانم آپوارد به دیدری هندرسون تلفن میکنه و از اون میخواد به دیدنش بره. چرا؟ به عقیده من موضوع به این سادگی ها هم نیست. نظریه پزشک قانونی چی؟ کمکی نمیکنه؟ فکر نمی کنم. حد اکثر چیزی که پزشک قانونی خواهد گفت اینه که خانم آپوارد احتمالاً ساعت 9:30 شب به قتل رسیده. بنابراین دیدری هندرسون وقتی به لابرنام میرسه که خانم آپوارد مرده بوده. بله شاید، و در صورتی که اظهارات دیدری هندرسون حقیقت داشته باشه از دو حال خارج نیست، یا واقعا حقیقت رو گفته یا اینکه دقل کاره. این طوری که می گفت مادرش نمی خواسته اینجا بیاد. فکر می کنی دلیل به خصوصی داشت؟ پوارو قدری فکر کرد و سپس گفت نه، چیز به خصوصی نیست. مادرش دوست نداشته. همین. حتما متوجه شدی که از اون تیپ دختراییه که دوست ندارن مادرشون رو ناراحت کنن. کمیسر اسفنس آه کشید و گفت به هر حال یا باید چشممون به دیدری هندرسون باشه و اونو تعقیب کنیم یا شخص دیگه‌ای که قبل از دیدری هندرسون اومده. یک زن. زنی که رژ لب و عطر گرون قیمتی زده بوده. پارو با لحن ملایمی گفت پس تحقیق خواهید کرد که. اسفنس حرف او را قطع کرد و گفت همین الانم دارم تحقیق میکنم. منتها نه خیلی علنی، چون نباید کاری کنیم که کسی وحشت کنه. مثلا خانم ایف کارپنتر دیشب چه کار میکرد؟ یا شلا رندل؟ حاضرم شرط ببندم هر دو در خونه شون بودن. آقای کارپنتر رو میدونم که جلسه یه حزبی داشت. پوارو که فکر میکرد گفت ایف، اسامی هم مثل بقیه چیزها تابع مد هستن و با مد تغییر میکنن. اینطور نیست؟ مثلا این روزا خیلی به ندرت اتفاق میفته خانومی رو اوا خطاب کنن. اوا قدیمی و از مد افتاده است. به جای اون ایو امروزی و متداوله. کمیسر اسفنس بی توجه به حرفهای پوارو گفت ایف کارپنتر از اون زنهای پولداریه که میتونه عطرای گرون قیمت بخره و استفاده کنه. دوباره آه کشید و گفت باید از سوابق ایف کارپنتر اطلاعات بیشتری داشته باشیم. خانومی که خودش رو بیوه جنگ زده معرفی میکنه امتیازات بسیاری کسب میکنه. به هر جایی که فکر کنه به صلاح اون خواهد بود میره و با قیافه غم زده و محزون درباره شوهرش که حتما هم یکی از خلبانان شجاع نیروی هوایی سلطنتی بوده صحبت میکنه و دلسوزی مردم رو جلب میکنه. ضمن اینکه هیچ کس هم به خود اجازه نمیده از اون سوال کنه. کمیسر اسفنس ناگهان موضوع صحبت را عوض کرد و گفت فکر میکنم شما با پیدا کردن این قند شکنی که برای من فرستادین راستی راستی تو خال زدین. دقیقا همون آلت جرمیه که در قتل خانم مگینتی به کار رفته. پزشک قانونی هم ضمن تایید این موضوع میگه حالت و چگونگی ضربه‌ای که به سر خانم مگینتی وارد شده دقیقا با مشخصات قند شکن هماهنگی داره. ضمن اینکه بقایای خون مقتول هم روی لبه اون پیدا شد. البته بعد از استفاده شسته شده بود، ولی مردم هنوز نمیدونن حتی سر سوزنی از خون خشک شده ضمن ترکیب با جدیدترین محلولهای شیمیایی در زیر میکروسکوپ چه شاهکاریه. بله، و در این صورت هم ثابت شد خون باقی مونده در لبه قند شکن متعلق به انسانه، که در اینجا هم پای دیدری هندرسون و خانواده ودربی به میان کشیده شده. ولی دیدری هندرسون اطمینان داشت که این قند شکن سال گذشته برای فروش در حراج روز جشن دروکاری فرستاده شده بود. ولی خانم سامر هیز هم اطمینان داشت در روز کریسمس به حراج گذاشته شده بود. پارو گویا موضوعی پکرش کرده باشد گفت خانم سامر هیز هرگز از چیزی مطمئن نیست. به رغم اینکه بسیار مهربان و دوست داشتنیه هیچ نظم و ترتیبی در زندگی نداره. فقط من که در مهمانسرای لانگ میدو زندگی میکنم میتونم بگم این خونه چفت و بست نداره. تمام درها و پنجره ها همیشه باز هستن، طوری که هر کس خوب گوش کن، هر کسی میتونه به راحتی وارد بشه و هرچی میخواد برداره و ببره. و بعد هم هر وقت دلش خواست برگرده و اون رو سر جاش بذاره. مطمئن باش سرهنگ سامرهیز و مورین سامرهیز هیچ یک متوجه نخواهند شد. مثلا فکر کن یک روز قندشکن مفقود میشه. حالا اگر مورین سامرهیز سراغ اون بیاد، حتما فکر میکنه شوهرش اون رو برای خرد کردن گوشت خرگوش یا هیزم‌ها برداشته. و اگر سرهنگ سامرهیز سراغش بیاد، فکر میکنه همسرش مورین برای خرد کردن گوشت غذای سگ‌ها برده. در این بازار شام هیچ کس به خودش زحمت نمیده با قدری جستجو ابزار مناسبی برای کاری که میخواد انجام بده پیدا کنه. الله بختکی هرچه دم دستشون باشه بر میدارن و تازه وقتی هم که کارشون تموم شد سر جاش نمیذارن. پرتش میکنن گوشه‌ای و بعد هم اصلا یادشون نمیاد کجا گذاشتن. من اگر قرار باشه این طور زندگی کنم، از نگرانی و استراب دائمی دیوانه خواهم شد. ولی اونا چه عرض کنم؟ اصلا براشون مهم نیست. کمیسر اسفنس باز هم آه کشید و گفت خب، به هر حال جای شکرش باقیه، مادامی که ماجرای اخیر حل نشه، جیمز بنتی رو هم اعدام نخواهند کرد. قبلاً به وزیر کشور نامه نوشتیم و درخواست کردیم اعدام جیمز بنتلی عقب بیفته. خوشبختانه با درخواست موافقت شد و الان وقت داریم. چیزی که بیش از همه به آن نیاز داشتیم. پوارو گفت حالا که اطلاعات بیشتری داریم، فکر می‌کنم بهتره یک بار دیگه به دیدن جیمز بنتلی برم. تغییرات زیادی در جیمز بنتلی دیده نمی شد. شاید کمی لاغرتر و حرکات عصبی دستهایش هم بیشتر شده بود. ولی غیر از این دو مورد تغییری نکرده و همان بنتلی ناامید و بی دست و پای قبلی بود. هرکول پوارو با دقت بسیار در انتخاب کلمات و خیلی آرام و شمرده در صحبتهایش به شواهد و مدارکی که تازه به دست آمده بود و تحقیقات مجدد پلیس اشاره کرد و سرانجام چنین نتیجه گرفت که خوشبختانه روزنه امیدی پیدا شده. ولی جیمز بنتی چنان نومید و مایوس بود، گویی امید و خوشبینی برایش بیمعنی است. و با همون حال افسرده همیشگی به پوارو گفت بی خودی خودتونو خسته نکنین. حتی اگه دوباره تحقیق کنن، فایده ای نخواهد داشت. پوارو تسلیم نشد و گفت ولی به دوستانتون نگاه کنین که با چه شور و شعفی به خاطر شما تلاش می کنن؟ جیمز بنتلی شانه بالا انداخت و گفت دوستان من؟ من اصلا دوستی ندارم. نه نه این حرفو نزنین، برای اینکه حداقل دو دوست دارین. دو دوست؟ خیلی دوست دارم بدونم اینا کی هستن؟ از لحن حرف زدنش معلوم بود تمایلی به شناسایی این دوستان ندارد و فقط می‌خواهد ثابت کند دوستی ندارد. اولی کمیسر اسپنس. اسپنس؟ اسپنس؟ منظورتون همون بازرس پلیسه که این پرونده رو علیه من ساخت؟ شوخی می‌کنین؟ نه، شوخی نیست. برعکس، به نظر من حسن تصادفه. اسپنس از اون پلیسای باهوش و وظیفه شناسیه که وجدانش به هیچ وجه اجازه نمیده شخص بیگناهی رو دستگیر و گرفتار کنه. ولی مثل اینکه این بار این کارو کرده. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. شاید به نظرتون عجیب بیاد و باور نکنین، ولی حقیقتش اینه. همانطور که قبلنم گفتم، اون واقعا دوست شماست. عجب دوستی. چه دوستی؟ پوارو سکوت کرد و منتظر ماند، چون میدانست جیمز بنتلی به رغم روحیه سرخورده و ضعیفش انسان است و مطمئن بود حتی آدمی مثل جیمز بنتلی هم تا حدی کنجکاو است. انتظار پوارو بی نتیجه نبود و سرانجام بنتلی پرسید: خب، دوست دوم کیه؟ دومی خانم مودویلیامزه. بنتلی که معلوم بود هنوز به یاد نیاورده است گفت: مودویلیامز؟ این خانم کیه؟ قبلن در شرکت بیزر و اسکاتل کار می کرد. آها، فهمیدم. خانم ویلیامز. دقیقاً. همون خانم ویلیامز. ولی این ماجرا چه ربطی به اون داره؟ در طول این مدت لحظاتی بود که پوارو چنان از رفتار ناشایست و دور از انتظار جیمز بنتلی ناراحت می شد که آرزو می کرد واقعاً قاتل خانم مک‌گینتی بود و اعدام می شد. بدبختانه هرقدر جیمز بنتلی بیشتر ناراحتش می کرد، او به نظر کمیسر اسپنس درباره جیمز بنتلی بیشتر معتقد می شد و کم کم به این نتیجه می رسید که امکان ندارد آدم ضعیف، بی دست و پا و بی اراده‌ای مثل جیمز بنتلی قاتل باشد. پوارو مطمئن بود طرز فکر جیمز بنتلی درباره جنایت درست شبیه افکار کودکان درباره آتش است که میگویند نباید دست زد جیزه. و به نظر او اگر قرار باشد عقیده کمیسر اسپنس را درباره همه فن حریف بودن جنایتکاران قبول کنیم، جیمز بنتلی بیشک قاتل نبود. پوارو گرچه عصبانی بود خود را کنترل کرد و گفت: خانم ویلیامز با علاقه خاصی وارد ماجرا شد چون معتقد بود بیگناهی. از کجا میدونه؟ برای اینکه تو رو میشناسه. جیمز بنتلی چند بار پلک زد و با اکراه محسوسی گفت: شاید تا حدودی، ولی کاملا نه. شما همکار بودین مگه نه؟ و چند بار هم با هم غذا خوردین. خب بله، یکی دو بار در رستوران گربه آبی، چون نزدیک بود، درست روبروی شرکت، اون سوی خیابون. هیچ وقت با هم به گردش هم می رفتین؟ راستش یه بار با هم به گردش رفتیم و بیرون شهر در چمنزارها قدم زدیم. هرکول پوارو بیش از این تاب نیاورد و با عصبانیت بسیاری پرخاش کنان گفت: مرد ناحسابی، مگه من میخوام بلایی سرت بیارم؟ چرا این طور حرف میزنی؟ مگه بیرون رفتن با دختر جنایته؟ لذت بخش نیست؟ یعنی عرضه نداری از این موقعیت ها لذت ببری؟ چرا باید لذت ببرم؟ برای اینکه در سن و سالی هستی که باید از همنشینی دختران جوان لذت ببری. من دختران زیادی نمیشناسم. باید خجالت بکشی. تو این دختری بدبخت مود ویلیامز رو میشناسی. همکار بودین. بعضی وقتها هم با هم نهار خوردین و یک بار هم به گردش رفتین. ولی وقتی اسم اونو میارم با کمال وقاحت حتی حاضر نیستی اون رو به خاطر بیاری. جیمز بنتلی که صورتش سرخ شده بود گفت: خب میدونین من با دخترها دمخور نبودم و این مود ویلیامز هم اونقدرها چشم و گوش بسته نیست. البته خیلی دختر خوب و مهربونیه، ولی دست خودم نیست. مطمئنم که مامانم اونو قبول نمی کرد و کسر شأن ما میدونست. ببینم تو خودت چی؟ خودت چه فکری میکنی؟ صورت بنتلی دوباره سرخ شد و گفت: مثلا آرایش موهاش یا نوع لباسایی که میپوشه، مادرم هیچ وقت راضی نمیشد چون خیلی قدیمی. حرفش را ادامه نداد و سکوت کرد، ولی پوارو مجال نداد و پرسید: خودت دربارش چی فکر میکنی؟ به نظرت دختر مهربونی بود؟ جیمز بنتلی به آرامی پاسخ داد: اون همیشه مهربون و صمیمی بود، ولی حقیقتش اینه که منو درک نمی کرد، چون مادرش وقتی اون بچه بود فوت می کنه. تو هم که شغلت رو از دست دادی و بعد از اون هم نتونستی شغل دیگه‌ای پیدا کنی و تا اونجایی که من می دونم یک بار هم مود ویلیامز رو در براتینی ملاقات کردی. جیمز بنتلی بسیار ناراحت شد و گفت: بله بله، یک بار برای کاری به اینجا می اومد و برای من کارت پستالی فرستاد و گفت می خواد منو ببینه. خودمم نمی دونم چرا، برای اینکه ما اونقدرها به هم نزدیک نبودیم، ولی به هر حال با اون ملاقات کردی. بله، نمی خواستم از من دلگیر بشه. و لابد اون رو به سینما یا رستوران بردی، نه؟ ولی جیمز بنتلی وحشت زده و دست پاچه گفت: نه، اصلاً از این برنامه ها نبود. ما فقط با هم حرف زدیم، اونم در ایستگاه اتوبوس و زمانی که مود ویلیامز منتظر اتوبوس کیلچستر بود. حتماً خیلی هم به اون خوش گذشت. جیمز بنتلی به اعتراض گفت: فراموش نکنین من پول نداشتم، هیچی. بله، البته. ملاقات شما چند روز قبل از قتل خانم مک‌گینتی بود، درسته؟ جیمز بنتلی به تأیید سر تکان داد و ناگهان گفت: بله، دوشنبه بود. مک‌گینتی سه شنبه به قتل رسید. خب آقای بنتلی، یه سوال دیگه. لابد میدونین خانم مک‌گینتی بر حسب عادت هفته نامه ساندی کمپانیون میخرید. بله، همینطوره. سابقه داشت روزنامه هایی رو که میخرید به شما هم نشون بده؟ بعضی اوقات به منم میداد که نگاهی بندازم، ولی اغلب قبول نمی کردم، چون مطمئنم مامانم از این روزنامه ها خوشش نمی اومد. به این ترتیب آخرین شماره ای رو که خریده بود ندیدی؟ نه. خانم مک‌گینتی هم حرفی نزد. منظورم اینه که درباره مقالاتی که در این شماره به خصوص چاپ شده بود صحبتی نکرد. جیمز بنتلی مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد زود جواب داد: اوه، چرا، صحبت کرد، خیلی هم حرف زد. عجب عجب که خیلی هم حرف زد. خب درباره چی حرف می زد؟ دقت کن، این موضوع خیلی خیلی مهمه. خوب به خاطر نمیارم، ولی فکر می کنم درباره یه ماجرای جنایی قدیمی بود. گریک، شایدم گریک نبود، مطمئن نیستم. به هر حال هر ماجرایی که بود، خانم مک‌گینتی می گفت یکی از کسایی که در این ماجرا دست داشت الان در براتینیه. نمیدونید چطوری حرف میزد، درست مثل اینکه بزرگترین معمای تاریخ رو حل کرده باشه. هرقدر هم که فکر کردم نفهمیدم این موضوع برای خانم مک‌گینتی چه اهمیتی داره. اشاره ای هم به شخص مورد نظر کرد؟ جیمز بنتلی با قیافه ای که معلوم بود چندان مطمئن نیست گفت: فکر می کنم منظورش همون خانومی بود که پسرش نمایشنامه می نویسه. اسم اون رو هم گفت؟ نه، چطور بگم، خیلی از اون وقت گذشته. خواهش می کنم، تا می تونی به مغزت فشار بیار و خوب فکر کن، سعی کن جواب بدی، مگه نمی خوای آزاد بشی؟ بنتلی که از این حرف پوارو بسیار تعجب کرده بود گفت: آزاد؟ بله، آزاد. خب پس بله، یعنی سعی می کنم، حتما. پس فکر کن و به من بگو خانم مک‌گینتی چی گفت. بله، راه می رفت و می گفت: چه فیس و افاده‌ای، چقدر مغرور، ارواح باباش. اگه این موضوع رو بشه تمام باد و بودش میخوابه و دیگه نمیتونه سرشو بلند کنه. عجب شانسی. کی میتونست حدس بزنه که آدم توی این عکس الان توی براتینی باشه؟ خب البته مشکله و هر کسی هم نمیتونست تشخیص بده چون این عکسا خیلی وقت پیش گرفته شدن. چه عاملی باعث شد فکر کنی درباره خانم آپوارت صحبت میکنه؟ راستش خودمم نمیدونم چرا. طوری حرف میزد که من حد زدم باید حتما خانم آپوارت باشه. به هر حال مدتی که گذشت حس کنجکاوی منم از بین رفت و به حرفاش گوش نمی کردم. ولی راستش الان که فکر می کنم می بینم واقعا مطمئن نیستم درباره چه کسی صحبت می کرد. می دونین خانم مگینتی خیلی پرچونه بود و مدام حرف می زد. پورو نفس عمیقی کشید و گفت مطمئنم منظور خانم مگینتی کس دیگری بوده و درباره همون شخص هم صحبت می کرده. خیلی مسخره است چون به نظر می رسه اگه خدای نخواسته اعدام بشی فقط به این علته که به حرفهای خانم مگینتی با دقت گوش نکردی. حالا بگو ببینم خانم مگینتی درباره خونه هایی که برای کار به اونجا می رفت و خانم هایی که در اون خونه ها بودن حرفی نمی زد؟ چرا تا حدودی؟ ولی از من پرسیدن بیفایده است. مثل این که متوجه نیستین موسیو پوارو. شما درباره زمانی حرف می زنین که من نگرانی های زیادی داشتم و در شرایط روحی بسیار بدی بودم و تمام فکر و ذکرم این بود که هر طور شده سر و سامونی به زندگیم بدم. بهتر حواست رو خوب جمع کنی چون هیچ یک از نگرانی های تو به پای این یکی که الان گرفتارش هستی نمیرسه. حالا جواب بده، آیا خانم مگینتی درباره خانم کارپنتر که اون موقع خانم سلکرک بود یا خانم شلارندل حرفی نمی زد؟ کارپنتر همونه که اون خونه تازه ساز رو در بالای تپه خرید و یه ماشین بزرگم داره؟ اون موقع تازه با خانم سلکرک نامزد شده بود. خانم مگینتی همیشه خانم کارپنتر رو تحقیر می کرد و مدام بدش رو می گفت. نمی دونم چرا. همیشه می گفت فرصت طلبه. هنوزم نمی دونم منظورش چی بود. درباره خانواده رندل چطور؟ منظورتون همون دکتر رندله نه؟ به هر حال یادم نمیاد درباره اونا چیزی به خصوصی گفته باشه. و خانواده ودربی؟ چیزایی رو که درباره خانواده ودربی میگفت خوب به خاطر ندارم. بنتلی که معلوم بود از خودش خوشش آمده است گفت یادم میاد هر وقت از خونه اونا برمیگشت میگفت حوصله شنیدن چرندیات این زنیکه رو ندارم. در مورد آقای ودربی هم می گفت انگار لالمونی گرفته. یک کلمه حرف از دهان این مرد بیرون نمیاد. بنتلی لحظه ای مکث کرد و گفت ولی همیشه می گفت چه خونه غم‌انگیز و غم‌زده‌ای. صدای جیمز بنتلی لرزید و پوارو زود سر بلند کرد و به او خیره شد. معلوم بود لرزش صدایش علتی دارد. معلوم بود به شخص خاصی در هانترز کلوز فکر می کند. گویا برای اولین بار متوجه واقعیت ها شده بود و می خواست بداند چرا خانه هانترز کلوز غم‌زده است. پوارو با ملایمت سوال کرد پس اونا رو می شناسی؟ کدوم یک رو بهتر می شناسی؟ مادره، پدره یا دختره رو؟ آشنایی چندانی ندارم. راستش اول سگشون پاش در تله گیر کرده بود و دختره هم نمیدونست چی کار کنه. من فقط به اون کمک کردم. صدای بنتلی دوباره لرزید. به خصوص وقتی گفت به او کمک کردم. غرور و افتخار در طرز صحبتش معلوم بود. پوارو گفته های خانم آلیور درباره صحبتهایش با دیدری هندرسون را به خاطر آورد و سپس با مهربانی گفت: با هم صحبت هم کردین؟ بله، اون منظورم اینه که مادرش خیلی رنج و عذاب کشیده. خودش به من گفت. احساس کردم به شدت به مادرش علاقه منده. لابد تو هم درباره مادرت با اون حرف زدی؟ بله. پوارو سکوت کرد و منتظر ماند و سرانجام به نتلی گفت: به نظر من زندگی یعنی بی‌عدالتی و مشقت محض و چیزی جز اینها نیست. بعضی آدم‌ها محکوم به رنج و عذابند و هرگز روی آسایش و آرامش رو نخواهند دید. پوارو گفت: بله، شاید. بنتلی گفت: من فکر نمی‌کنم دوشیزه ودربی دختر خوشبختی باشه. هندرسون: اوه بله، به من گفته بود که پدرخوانده داره. پوارو گفت: دیدری هندرسون، دیدری دختر غمها، چه اسم زیبایی، ولی صاحبش آنچنان زیبا نیست. تو چی فکر میکنی؟ جیمز بنتلی که صورتش سرخ شده بود گفت: ولی برخلاف عقیده شما، فکر می کنم دختر زیبایی است.